صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. مهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و اگر ما اینجاییم پس حکمان ساعت 7 بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. یک شنبه 16 مهر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 7 ماه اکتبر سال 2012 میلادی است. همگی شما عزیزان به صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی است. علیرضا کرمانی گزارشگر، کیان معنوی دبیر خبر و مهرداد در استودیو در اتاق فرمان کارگردان فنی ماست. من هم الهی روانشاد هستم و از همکنون تا سوت پایان 90 دقیقه طول صبحانه با خبر شما را همراهی خواهم کرد و آنی از شما جدا نخواهم بود. عزیزان شما هم با ما همراه باشید از طریق تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید اسمساتون رو بفرستید، و شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. ما با خبر و گزارش و تحلیل در کنار سفره‌های با وفا و صفای صبحانه شما هستیم. و با خبر آغاز میکنیم از کیان معنوی.
خانم آقایان با درودی دوباره. روز شنبه در حالی که خبرگزاری های ایران از باز بودن کامل بازار بزرگ تهران خبر دادند، برخی گزارش ها حاکی از بسته بودن بسیاری از مغازه ها بود. خبرگزاری مهر از قول علی فاضلی رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران گزارش داده بود که بازار بزرگ تهران روز شنبه کاملا باز بود و نیروهای امنیتی در کف بازار حضور نداشتند، اما با بسیج اصناف برای تامین امنیت مغازه‌ها همکاری می‌کردند. همزمان سایت‌های اصلاح طلب گزارش دادند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازاریان را تهدید کرده بودند که مغازه‌ها را باز کنند. از سوی دیگر دادستان تهران روز شنبه اعلام کرد 30 نفر از متهمان اصلی اختلال در بازار ارز ایران دستگیر شدند. به گزارش ایرنا عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، ضمن اشاره به کشف مقادیر زیادی ارز و طلا از این متهمان، از ادامه مبارزه با به گفته او اخلالگران عمده ارز خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران 7 گروگان ربوده شده ایرانی در لیبی پس از حدود 2 ماه روز شنبه آزاد شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بیش از 2 ماه تلاش ایران برای آزادی این گروگان‌ها، ضمن اعلام خبر آزادی این 7 نفر پس از 65 روز از تحویل آنها به مقامات سفارت ایران در ترابلوس خبر داده است. از سوی دیگر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از نهادهای بین‌المللی خواست برای آزادی فوری 48 گروگان ایرانی در سوریه تلاش کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران او گروگان ها را زائران بی‌دفاع توصیف کرده و گفته است که استفاده از این گروگان ها به عنوان سپر انسانی از سوی مخالفان حکومت بشار اسد برخلاف اصول حقوق بشر است. افراد وابسته به ارتش آزاد سوریه روز جمعه تهدید کردند اگر ظرف 48 ساعت زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند و گلوله باران غیر نظامیان متوقف نشود، 48 گروگان ایرانی خود را می‌کشند. آتش متقابل ترکیه و سوریه در مناطق مرزی روز شنبه ادامه یافت. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز شنبه هشدار داد درگیری نظامی سوریه و ترکیه ممکن است به فراسوی مرزهای دو کشور گسترش یابد. پانتا اعلام کرد که واشنگتن از ارتباطات دیپلماتیک خود استفاده می‌کند تا درگیری‌های ترکیه و سوریه بالا نگیرد. در همین حال احمد داوودوغلو روز شنبه گفت سیاست ترکیه پاسخ به آتش سوریه علیه کشور است. نیروهای دولتی سوریه ترکیه را هدف خمپاره قرار می‌دهند و همزمان تلاش دارند تا مناطق مرزی را که در کنترل مخالفان قرار دارد از دست آنها خارج کنند. شهروندان ونزوئلایی امروز یکشنبه برای تعیین رئیس جمهور دور آینده به پای صندوق‌های رأی می‌روند. هوگو چاوز رئیس جمهوری کنونی بار دیگر برای کسب این مقام خود را نامزد کرده و رقیب اصلی وی هنریک کاپریلز فرماندار پیشین ایالت میراندا در ونزوئلا است. نظرسنجی ها تا کنون حکایت از آن داشته که چاوز از بخت بیشتری برای پیروزی برخورده است. در ادامه خبرها ارتش اسرائیل اعلام کرد که با هدف قرار دادن یک هواپیمای بی‌سرنشین که وارد حریم هوایی این کشور شده بود آن را سرنگون کرده. به گفته یکی از سخنگویان نیروی دفاعی اسرائیل جت‌های جنگنده این کشور روز شنبه این هواپیمای بی سرنشین را در صحرای جنوبی اسرائیل هدف قرار دادند. و تظاهرات مخالفان با حملات هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان به رهبری عمران خان یکی از رهبران اپوزیسیون آن کشور همچنان ادامه دارد. این تظاهرات در قالب یک کاروان موتوری در ایالت وزیرستان جنوبی پاکستان به سمت مناطق مرزی با افغانستان در حرکت است. یک گروه از فعالان آمریکایی مخالف جنگ موسوم به کد پینک که بیشتر اعضای آن را زنان تشکیل می‌دهند نیز کاروان معترضان را همراهی می‌کنند. مقام‌های امنیتی پاکستان نسبت به احتمال حمله گروه‌های شبه نظامی مانند طالبان و القاعده به این کاروان هشدار دادند.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این صبحانه با خبر خواهید شنید. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران میگویند برای حل مسئله هسته‌ای پیشنهاد تازه‌ای نداریم. یک کارشناس حقوق بین الملل هم به رادیو فردا میگوید
مقامات جمهوری اسلامی مثل آقای جلیلی مثل که وقتی میگن ما منظورشون خودشونه.
از آرامش نسبی در بازار ارز ایران خواهیم شنید، هرچند که نرخ‌های برابری ارزهای خارجی و ریال همچنان ناروشنند. روزنامه‌های آمریکایی و اسرائیلی از تغییر سیاست تل‌آویو در برابر جمهوری اسلامی پس از سقوط ارزش ریال خبر می‌دهند. آخرین تحولات سوریه را دنبال خواهیم کرد در گفتگوی مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. تازه‌ترین خبرهای فرهنگی، ورزشی و دنیای موسیقی در کنار ترانه، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو در صبحانه با خبر. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر پیشنهاد ایران برای حل گام به گام مسئله هسته‌ای تهران را رد کرد و در همان حال علی باقری معاون آقای جلیلی اعلام کرد که ایران منتظر پاسخ پیشنهادهایی است که در مذاکرات مسکو ارائه کرده است. در گفتگو با بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد از صحبت‌های مقامات ایرانی چه نکته تازه‌ای را می‌توان دریافت. بهمن آقایی دیبا:
فکر کنم صحبت‌های آقای جلیلی و وقایع دیگه‌ای رو که در مورد مسئله هسته ایران اگه کنار هم دیگه بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که مقامات جمهوری اسلامی مثل آقای جلیلی مثل که وقتی میگن ما منظورشون خودشونه. بلا پیشنهادات جدیدی که از طرف ایران مطرح بود توسط آقای احمدی نژاد چندین بار در هنگام مسافرت به نیویورک مطرح شد و صحبت از این که کشورهای غربی تحریم ها رو به تدریج کاهش بدن و ایران هم به تدریج اقداماتی راجع به مسئله اتمی خودش انجام بده بارها مطرح شد. اخیراً هم آقای سلطانی همین موضوع رو مطرح کرده.
آقای دیبا، آقای محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز منتقد در نامه سرگشاده‌ای که به آیت الله علی خامنه ای نوشته به همین نکات که شما می‌فرمایید اشاره کرده، از جمله اینکه آقای سعید جلیلی بر توقف غنی‌سازی 20 درصدی هم اشاره کرده در صورت برداشتن تحریم ها، یا در جای دیگری اشاره کرده که آقای جلیلی در مذاکرات مسکو 15 الی 16 بار اشاره کرده که تحریم ها رو بردارید. در واقع می شود این گونه ارزیابی کرد که جمهوری اسلامی میگه اول غرب تحریم ها رو برداره یا شورای امنیت سازمان ملل تحریم ها رو برداره، بعد ایران گامی برخواهد داشت. به نظر شما این راهبرد به نتیجه خواهد رسید؟
به نظر نمیرسه که این راهی باشه که بتونه نظر کشورهای غربی به خصوص آمریکا رو راجع به مسئله اتمی ایران جلب بکنه. بدون شک حاضر نیستن که این فرصت رو فقط در مقابل صرفا قولهای جمهوری اسلامی که تضمین خاصی نداره از دست بدن. جمهوری اسلامی ایران تحت فشارهای اخیر که علائم اون رو در بازار ایران و مسائل ارضی و غیره می‌بینیم دچار مشکلات جدی هست و در صدد اینکه راهی پیدا بکنه برای اینکه از فشار تحریم‌ها کاسته بشه.
شما به فشارها و تأثیر تحریم‌ها بر ایران اشاره کردید، اما آقای علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اشاره کرده که ما چارچوب پیشنهادیمون رو در مذاکرات مسکو ارائه کردیم و الان منتظر پاسخ گروه 5+1 هستیم. فکر می‌کنید صحبت آقای باقری کمکی به جمهوری اسلامی ایران می‌کنه برای بیرون رفتن از بحران؟
صحبت‌های آقای باقری بیشتر در سطح حرف‌های فنی و تکنیکال مربوط به مسائل مذاکرات هست که واقعا هم اهمیت خاصی نداره.
آقای دیبا، حدود یک هفته پیش خانم کاترین اشتون مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرد که ما با ایران تماس خواهیم گرفت تا ببینیم ایران آمادگی دور تازه‌ای از مذاکرات را داره یا نه. آقای یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز پنجشنبه در استرالیا اشاره کرد که ما اطلاعات معتبری داریم که ایران در سایت پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده.
چیزی که دیده میشه این است که هر دو طرف، یعنی هم جمهوری اسلامی ایران و هم گروه 5+1 و همینطور آژانس، مایل هستن که با وجود مشکلات باب مذاکره رو باز نگه دارن. بنابراین اقدامات و حرفایی که میزنن در جهت این هستش که کانال صحبت فعلا باز باشه، ولی در این که این مسائل به نتیجه برسن واقعا ارتباط داره با مسائل دیگری در دنیا و فکر میکنم مهمترین اون مسائل مربوط به انتخابات آمریکا باشه و اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. و با توجه به اینکه وقت زیادی هم به انتخابات آمریکا باقی نمونده، من فکر میکنم نظر طرفین فقط همین هستش که کانال این مذاکره رو باز نگه دارن تا بعد.
حدود یک ماه دیگر انتخابات در آمریکا برگزار خواهد شد. شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باز هم تحریم ها را تحمل کنه تا ببینه چه میشود؟
شما میدونید که هیچ گونه توقفی در مسیر تحریم ها به خاطر اینکه مذاکراتی در جریان هست یا مسائل شبیه این صورت نمیگیره و وضعیت فعلی هم در ایران و تر شدن وضعیت اقتصادی به هم ریختن بازار ارز و انتقاداتی که راجع به مدیریت وضع اقتصادی در ایران هست، من فکر کنم کل اینها نشون دهنده این است که تحمل تحریم ها برای جمهوری اسلامی ایران به سادگی مقدور نخواهد.
با دیدگاه بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم علیرضا کرمانی. و ما عزیزان، شما می توانید دیدگاه های خودتون رو درباره برنامه ها، گزارش ها و هر آن چیز دیگری که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامک گیر رادیو فردا 20420 20420 یک پیش شماره همیشگی است و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50 این برای فرستادن پیامکه. اگر مایلید با صدای خودتون برای ما و دیگر شنوندگان پیامی بگذارید و گپ و گفتی به ویژه اگر با صبحانه با خبر دارید میتونید تمکنون این کار رو انجام بدید تا در همین برنامه از اون بتونیم استفاده کنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 همان پیش شماره همیشگی و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112. و ما پس از هفته ها تلاطم و تنش در بازار ارز خبرگزاری های جمهوری اسلامی روز شنبه از آرام شدن این بازار خبر دادن. همزمان اما نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال روز شنبه همچنان ناروشن بود. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
در ادامه تلاطم و التهاب در بازار ارز روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی دلایل نوسانات نرخ ارز را در دستور کار خود داشت. در نشست روز شنبه مجمع تشخیص پس از بحث و بررسی این موضوع توصیه هایی با عنوان سیاست های کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی به تصویب رسید. همزمان با تلاش های مقام های حکومتی برای مهار بازار ارز، خبرگزاری های جمهوری اسلامی بازار ارز زیر سایه نیروهای امنیتی را روز شنبه آرام خواندند. اما سایت های مربوط به نرخ ارز در ایران از اعلام قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد خودداری کردند. صرافی های تهران هم به دلیل نامشخص بودن وضعیت بازار ارز همچنان از فروش دلار و سایر ارزها به مشتریان خودداری می کنند. بنابراین قیمت دلار در تهران مشخص نیست. خبرگزاری فارس که گفته می شود نزدیک به سپاه پاسداران است روز شنبه گزارش داد که دلار در بازار تهران از 2500 تا 2700 تومان معامله می شود و اغلب مراجع کنندگان به صرافی ها فروشنده هستند. در حال حاضر دبی تنها جایی است که می توان در آنجا از نرخ تا اندازه واقعی دلار آگاه شد. چند صراف در دبی به خبرنگار رادیو فردا می گویند قیمت دلار اکنون بین 2800 تا 2900 تومان در نوسان است.
الان یه نرخ کانون صرافان اینجا تو سایت زده اعلام کرده دلارش درهم 715 دلارش 2600، ولی خب کسی با این نرخ کار کنه هنوز پیدا نشد.
التهاب در بازار ارز و آشفتگی در سیاست‌گذاری دولت در زمینه ارز در روزهای گذشته باعث ناامنی شغلی در بازار تهران شد و روز چهارشنبه بازار تهران شاهد اعتراض‌هایی به این سیاست بود. اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی چه راهکاری میتواند برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز در پیش گیرد؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس.
بانک مرکزی در واقع 3 استراتژی میتونه داشته باشه. استراتژی اولش این است که مقداری ارز به بازار تزریق بکنه و با این کار دست کم به صورت موقت تنش‌ها رو پایین بیاره. منتها دامنه مانور بانک مرکزی در این زمینه بسیار بسیار کم است، چون که پیش از این طی چند ماه گذشته بر اساس ارزیابی‌های مختلف گویا بانک مرکزی بین 20 تا 25 میلیارد دلار هزینه کرده برای پشتیبانی از قیمت ریال و این به جایی نرسیده. بنابراین این راه تقریبا بسته است. راه دوم این هست که بیاد صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی رو وادار بکنه که یا تشویق بکنه که بتونن ارزهاشون رو یا بخوان ارزهاشون رو به بازار بیارن و دست کم در اتاق مبادله کالا بفروشن. این هم نیازمند به این هست که این صادرکنندگان مطمئن بشن که ارز از این که هست دوباره بالاتر نمیره، یعنی این ارزشون رو الان زیر 3000 تومان دلارشون رو نفروشن و یک باره دلار به بالای 4000 تومان و حتی 5000 تومان برسه و متضرر بشن. راه حل سوم که این روزها زیاد ازش صحبت میشه اینه که اصولا واردات کشور رو به شدت کاهش بدن. در این زمینه میتونه دولت کارهایی انجام بده، منتها دامنه مانورش هم باز کمه، چون به خاطر اینکه طی تمام این سالهای گذشته افزایش واردات و به اصطلاح استفاده از واردات شده برای جلوگیری از کاهش تورم و در حال حاضر اگر بخوان واردات رو دفعتن کاهش بدن نرخ تورم به شدت بالا میره و شاید در اون صورت مجبور بشن که به خصوص در مورد کالاهای اساسی و مواد غذایی بار دیگر برگردن به دوران جیره‌بندی زمان جنگ ایران و عراق.
به نوشته خبرگزاری مهر وضعیت آشفته ریال ایران به صرافی‌های مکه و مدینه در عربستان نیز سرایت کرده است و در حال حاضر صرافی‌های مدینه از دریافت ریال ایران یا معاوضه آن با ریال عربستان خودداری می‌کنند. نابسامانی در بازار ارز ایران پس از آن تشدید شد که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه ژوئیه اجرایی شد و از سوی دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ارائه ارز دولتی به بازار آزاد خودداری کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
این صدای رادیو فرداست و این صبحانه با خبر رادیو فرداست و وقت اونه که سری بزنیم به همکارم شهرام رفیع‌زاده تا با هم نگاهی داشته باشیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز. شهرام صبحت بخیر.
اله صبح بخیر، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
بریم به صفحه یک روزنامه جهان صنعت که در تیتر یک خودش نوشته رانت 20 هزار میلیارد تومانی در 4 ماه.
جهان صنعت از قول جلال یحیی‌زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشته که طی 4 ماه دولت 25 میلیارد دلار ارز رو به نرخ مرجع دولتی در اختیار کسانی قرار داده که این رقم رانت 20 هزار میلیارد تومانی برای این افراد ایجاد کرده و حالا باید وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی اونها رو شناسایی بکنن.
روزنامه جهان صنعت همچنین در خبری نوشته وزیر اطلاعات به مجلس فراخوانده شد.
عکس یک روزنامه جهان صنعت هم به محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان اختصاص پیدا کرده و این روزنامه خبر داده که احتمالاً این وزیر دولت آقای احمدی نژاد امروز استیضاح خواهد شد.
خبر دیگری هم در جهان صنعت وجود داره و اون 40 امضا پای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است.
این خبر رو روزنامه جهان صنعت از قول محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، اما روزنامه آرمان در تیتر و عکس صفحه یک خودش گفتگوی اختصاصی منتشر کرده با اکبر هاشمی رفسنجانی و از این گفتگو با عنوان حرف‌های آیت الله پس از بازداشت 2 فرزندش یاد کرده.
روزنامه آرمان خبری داره و در اون اطلاع داده که نمایندگان مجلس با طرحی جدید به دنبال ممنوع کردن فروش ارز در بازار هستند.
روزنامه اعتماد هم تیتر یک خودش رو به دفاع علی مطهری از آزادی مطبوعات اختصاص داده و از قول علی مطهری نوشته که بعد از سال 88 وضعیت آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران وخیم‌تر شده.
اعتماد در تیتر 2 خودش از قول رئیس سازمان زندان‌ها نوشته که شکنجه در زندان‌های ایران دروغ شاخدار است.
عکس یک روزنامه اعتماد هم باز به محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و احتمال منتفی شدن استیضاح آقای عباسی اختصاص پیدا کرده، اما روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش خبر داده که بازار تهران روز گذشته با حضور تعدادی از ماموران امنیتی و انتظامی بازگشایی شده و دولت هم همزمان دستورهایی برای کنترل بازار ارز صادر کرد.
عکس یک روزنامه تهران امروز به رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اختصاص یافته. آقای مهمانپرست گفته ربایندگان مسئول جان ایرانیان ربوده شده در سوریه هستند.
تهران امروز یک گزارش هم در صفحه یک خودش درباره درخواست دوباره افزایش تعرفه پزشکی منتشر کرده و نوشته که به رغم اون که 7 ماه از افزایش تعرفه پزشکی میگذره، اما افزایش قیمت ارز و گرانی‌های کالاهای دیگه سبب شده که پزشکان بار دیگر خواستار افزایش تعرفه ها باشن.
و میریم به روزنامه رسالت. رسالت در تیتر یک خودش از قول علی اکبر ولایتی نوشته ناتو در حال زمینه‌سازی برای ورود به سوریه است.
تیتر 2 روزنامه رسالت هم اختصاص پیدا کرده به خبری که این روزنامه درباره موقعیت ایران در میان کشورهای صادرکننده جهان به خودش اختصاص داده. به نوشته روزنامه رسالت، ایران در سال 2011 23 صادرکننده بزرگ جهان شناخته شده.
روزنامه رسالت خبر داده که گروگان‌های ایرانی در لیبی آزاد شدند و از قول علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که 7 عضو هلال احمر جمهوری اسلامی که 65 روز پیش در لیبی ربوده شده بودند آزاد و تحویل سفارت جمهوری اسلامی در طرابلس شدند.
و در آخر روزنامه مغرب در تیتر یک خودش از قول محمود احمدی نژاد نوشته که اخلال در بازار کار شیطان هست. گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه مغرب به چشم می‌خوره گزارشی هست درباره تعطیلات علنی مجلس شورای اسلامی و این روزنامه نوشته که مجلس در 142 روز گذشته تنها 18 بار جلسه علنی تشکیل داده.
گزارش دیگری روزنامه مغرب داره و در اون پرسیده چرا ایرانی ها بیشتر فرزند پسر می خواهند؟
روزنامه مغرب در گزارشی به بررسی دلایل پسرخواهی ایرانی‌ها پرداخته و از قول برخی از کارشناسان نوشته که پسرخواهی ریشه در فرهنگ سنتی داره و باقی‌مانده ارزش‌هایی است که متعلق به دوران طلایی کشاورزی و داشتن نیروی کار هست.
خب شهرام، سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر. شنوندگان خوبمون میدونن که شما یک ساعت دیگه باز خواهی گشت و در بخش سوم صبحانه با خبر روزنامه ها رو با هم برای شنوندگانمون ورق خواهیم زد.
الهه متشکرم، من هم همراه شما خواهم بود.
رفیق نارفیق رو بشنویم با صدای هایده.
رفیق نارفیق چه بد شدی ای وای، خونه آتش زدن و بلد شدی ای وای، برو که بی حقیقتی تو قد من جا نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا کنم بافته ها و نفس ناز نیست، تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست، برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا رفیق نارفیق چه بد شدی ای بای، خونه آتش زدن و بلد شدی ای بای، برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا کنم تو باغچه ها و نفش نیست ناز نیست، نگاه نرگسا شراب شیراز نیست،